برنگیز
گل همین پنج روز و شش باشد،
وین گلستان همیشه خوش باشد. گلستانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سعدی نویسنده چیره دست و شاعری زبردست بود. وی اشعارش را به غزل، قصیده، دو بیتی، رباعی، مثنوی و ترجیع‌بند می سرود. غزل سرایی او حافظ را که پس از او می زیست به شدت تحت تأثیر قرار داده بود. سعدی همچنین بر ادبیات پارسی تأثیر بسزایی داشت. این تأثیر به اندازه‌ای عمیق بود که زبان پارسی را در مسیر تکامل خود تثبیت کرد و امروز ما به همان صورتی صحبت می‌کنیم که سعدی در گلستان خود تحریر کرده است. و اما حکمتی پندآموز از باب هشتم گلستان در آداب صحبت با اجرای حجت الاسلام دکتر ایران دوست. بشنوید.
حق جل و علا می بیند و می پوشد و همسایه نمی بیند و می خروشد. نعوذ بالله اگر خلق غیبدان بودی، کسی به حال خود از دست کس نیاسودی.
گلستان در گلستانه.
و حالا نکات اخلاقی و تربیتی این حکمت جذاب و شنیدنی از زبان حجت الاسلام دکتر ایران دوست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که جان آفرید و سلام ها به حضور شما شنوندگان خوب برنامه گلستانه. حکمت 96 از باب هشتم گلستان سعدی رو شنیدیم، تقریبا مشابه همین کلام در سخنان خواجه عبدالله انصاری هم اومده. سعدی میگه خدای مهربان با اینکه عیوب ما رو میبینه اما ستار العیوب اونها رو میپوشانه، اما همسایه با اینکه عیب رو نمیبینه اما جار میزنه و خروش و فریاد به پا میکنه. جل و علا یک ترکیبی است که از دو فعل جل و علا حاصل شده، یک جمله فعلی دعایی است که معمولا اون رو پس از ذکر نام خدا میارند. جل به صورت فعلی به معنی بزرگ است، مثلا جل الخالق یعنی بزرگ است آفریننده. و کلمه علا در فرهنگ واژگان قرآنی فعل به معنی برتری جست، البته به صورت اسم مستر به معنای بلندی و شرف و بزرگواری هم به کار میره. نعوذ بالله یه شبه جمله است. شبه جمله گروهی از واژه هاست که گوینده برای بیان حالات عاطفی خودش از اون استفاده میکنه، مثلا تحسین، تأسف، شادی، تعجب. و ترکیب نمی بیند و می خروشد یعنی عیبی نمی بینه و با این حال با بانگ و فریاد به عیبگویی دیگران مشغول است. نکته مهم اخلاقی که از این حکمت کوتاه جناب سعدی می تونیم استنباط کنیم و به اون اشاره کنیم، پرهیز از عیبجوییه. عیبجویی بلای بزرگیه که آدمیان رو تهدید میکنه. عیبجویی کینه و عداوت میآفرینه، پیوندها رو برهم میزنه، انسانها رو از یکدیگه دور میکنه. در مقابلش عیب پوشی مایه تحکیم دوستی و محبت و موجب تقویت روابط اجتماعی و اطمینان افراد به هم هست. عیب پوشی از صفات حضرت خداوند است. در دعای جوشن کبیر همین مطلب رو میخونیم: یا من ازهر الجمیل و ستر القبیح، ای آن که زیبایی رو آشکار میسازی و زشتی رو میپوشانی. در تفسیر این عبارت از دعا روایت دلنشینی از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود هیچ مؤمنی نیست مگر اون که در عرش صورتی داره شبیه به صورت او در زمین. پس هر وقت کارهای نیکی مثل رکوع و سجود و دیگر افعال نیکو از او صادر بشه، صورت این اعمال نیکوی او در عرش ظاهر میشه و ملائک اون رو میبینند و بر او درود میفرستند. ولی اگر معصیتی از او سر بزنه، خدا حجابی بر روی اون میاندازه تا ملائک بر اون آگاه نشوند. این است تأویل یا من ازهر الجمیل و ستر القبیح. بر این اساس آدمی با اپوشی از دیگران آینه خدا میشه و از این راه به یکی از رموز دلربایی دست پیدا میکنه. در حدیثی از حضرت علی علیه السلام میخونیم که فرمود عیبهای مردم رو تا حد ممکن پوشیده بدار، چنان که دوست داری خدا هم عیبهای تو رو از چشم مردم پنهان کنه. پیامبر عظیم الشان خود رو به عیب پوشی از دیگران آراسته بود، پیروان خودش رو هم به این نکته یعنی عیب پوشی امر میکرد. اون حضرت هیچگاه کسی رو رسوا نمیکرد. از اون حضرت روایت شده که فرمود من ستر اخاه المسلم فی الدنیا فلم یفزحه ستره الله یوم القیامه. اگر کسی بر عیب برادر مسلمان خودش در دنیا پرده بیندازه و اون رو رسوا نکنه، ای پوشی کنه، خدا در قیامت عیب او رو می پوشانه. اگر عیب پوشی نکردیم و به قول سعدی همچون همسایه عیب ندیده رو جار زدیم، این پیامدهایی داره. اول آشکار شدن عیوب عیب جو. اگر کسی عیب جویی کرد، عیوب خودش هم بلافاصله آشکار میشه و اگر عیب پوشی کرد، عیوب خودش پنهان خواهد بود. نزدیک شدن به کفر. از چیزایی که انسان رو به مرز کفر نزدیک میکنه اینه که کسی رو رسوا کنه. عذاب در دنیا و آخرت یکی دیگر از پیامدهای عیب جویی است و رستن از عذاب در دنیا و آخرت یکی از پیامدهای عیب پوشی است. ندیدن نقاط مثبت دیگران. افراد عیب جو مثل مگس هستند که روی آلودگی ها می نشینند و دنبال عیوب و زشتی های مردم هستند، خوبی ها و نقاط مثبت دیگران رو نمی بینند. و افراد عیب پوش برعکس، نقاط مثبت دیگران رو ملاحظه می کنند و می بینند و بیان می کنند. و بالاخره دوچار شدن به همان عیب. هر کسی مؤمنی رو به یک عیبی سرزنش کنه نمی میره تا خودش دوچار اون عیب بشه. الهی همیشه سربلند و سرفراز باشید. خدا نگهدار.
با همراهی شما خوبان، گلستانه امروز هم به پایان رسید. تا فرصتی دوباره، خدا نگهدار.
بیا تا براریم دستی ز دل، دستی ز دل، که نتوان برآورد فردا ز گل، که نتوان برآورد فردا ز گل. همه طاعت آرند و مسکین نیاز، بیا تا به درگاه مسکین نواز، مسکین نواز.
هر استان سلام.
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. Yeah. رادیو معارف.
الله يا برهان، الله يا برهان.
جسمتان گرچه در بند زنجیر، جان دشمن اسیر شما بود. در شب قربت سرد زندان، یارتان ذکر و یاد خدا بود.
دو هفت پنجانو در منطقه قصر شیرین به اسارت نیروهای بعثی درآمد.
هیچ یک از موارد قانونی که برای اسرا وضع شده در مورد اسرای ایران
با چوبای گربه مهمات می‌زدن. نه پتو خاصی بود، نه آب خاصی بود که بخوام بچه‌ها رفت.
خیلی غصه می‌شد. نه از شهادت واقعیت برای خودم هم همون لحظه افتخار بود. اصلا از شهادت باکی نداشتم، از مظلومیت بچه‌ها.
حکایت آزادگی.
عاقبت عمر ظلمت سر آمد، یوسف از قعر زندان برآمد، یوسف از قعر زندان برآمد. روز دیدار یعقوب جان شد، یوسف از جمله آزادگان شد، یوسف از جمله آزادگان شد.
به نام ایزد منان. سلام به شما همراهان همیشگی برنامه حکایت آزادگی. امیدوارم تا اینجای روز رو به خوبی خوشی سپری کرده باشین. در برنامه قبل شنیدیم از روایت جاودانی آزادی سرفراز آقای نوید تهرانی درباره عملیات تنگه ابو غریب که در 21 تیر ماه 1367 رخ داد و او و همرزمانش رو نیروهای عراقی ابتدا به محاصره و سپس به اسارت درآوردند. در این برنامه شنونده ادامه روایت پر افتخار او خواهیم بود. در اسارت به دست عراقی ها به منطقه می رسن که چندین روز از ویرانی اونجا به دست خودشون نمی گذشت. مناطقی به نام جیش الشرقی و جیش الغربی.
رسیدیم به جیش الشرقی و جیش الغربی. جیش الشرقی رو بچه ها اون موقع به داخل حمله شده بود، عکس صدام حسینی رو گلوله باران کرده بودن و حسابی بهشون حال داده بودن. مدرسه اسیر بودن، وقتی عکس سوراخ صدام حسین رو تو جیش الشرقی دیدن یه حال دیگه دست میداد. کیف میکردم انگار، درست اسیر بودم ولی کیف میکردم، انگار قند وارد قلبم میشد. وارد جیش الشرقی شدیم، نفرورا مثل گوسفند ریخته بودن و اینا هی میزدن. یه جا رسیدیم دست عراقی ها بودیم، یه بسیا و دژبانهاشون و همه مسلح و به قول معروف فکر میکردن بچه میترسونه. بلند شدیم و سوار این نفرورا، بچه ها همه تشنه بنده خدا، همه در حال شهادت، که عصبی شده بودن بچه های اونکی ها، اونا که شهید شدن. بردن اون علماره، علماره شب بودش، ما گفتیم یه علماره ما رو کتک نمیزنن، یه ولی اون میکنن دیگه، مثلا میگن اینجا دیگه ما فکر میگن حتی رسیدیم به اون مقصد اینا. گفتم قتال بغداد، میبرید اون بغداد پوستتون رو میکنیم، چوب تو آسنیتون میکنیم، به عربی میگفتم، میگفتیم مای ماکو. ما اومدیم و هی تشنه بود دیگه، نامردی کردن، آب به ما نمیدادن، آب نمیدادن. بچه فقط اشهدن لا اله الا الله میگفتن، ما داریم شهید میشه همینجوری. اینه آبم نامردن، آبم به ما رو ما مثل یزید به معاویه قطع کردن، آبم دیگه ما نمیدن. یه بابای برگشت از این بچه های خودمون، ما نمیدن ما کنون لشکر بود، گفت سیدی مای به ما بده. این هم نامردی نکرد، آب همومشون که تو منطقه توی بشکه سیاه شده بود داد دست این که در رفیقای ما خورد. ببین چقدر نامرد بودن اینا، این معرفت نداشتن، یعنی من فکر نمی‌کنم اینا انسان بودن، انسان نبودن.
برخورد یزیدان نیروهای بعثی عراق به اینجا ختم نمیشه. نیروهای ایرانی رو راهی الاماره میکنن. در مسیر اسارت اتفاقاتی براشون میفته که همگی یادآور تاریخ حماسه و دلاوری امام حسین علیه السلام و اصحابشونه. از سوز آتش گرفته تا مواجهه با لحظات سختی که تنها دلگرمیشون توسل به اهل بیت از جمله به علمدار کربلا بوده.
ما اومدیم و ما رو بردن علماره، همش این بچه‌های عربا میمدن هله بیش هله میکردن و به قول معروف شادی میکردن، ما رو هینا میزدن و یتیم گیر آورده بودن، یه میزدن ما رو. ما اومدیم و چون اونجا راست هم میگفت ما دیگه کسی نداشتیم دیگه، نه پدری نه مادری نه لشکری، هیچ کی نداشتیم، تنهای تنها فقط خدا بود و حضرت ابوالفضل عباس. اومدیم علی ماره، این سرهنگان نشسته بودن و به قول معروف این تیمسارای عراقی و به قول معروف چوپقا دستشون و پیپا دستشون و از این عصاهای کذایی و به قول معروف دستشون بود و اینا ما رو میزدن دیگه. گفت به خودت بگی ما عربی حالمون نمیشد، هی ما رو میزدن. میگفت حرس خمینی، ما هم نمیدونستیم حرس تو اردوگاه فهمید، حرس یعنی سرباز امام، هم سرباز امام بودیم دیگه، خدا بیامرز امامون. ما فکر میکردیم مثلا حرس مثلا میگه سرباز معمولی، حرس یعنی سپاهی، ما نمیدونستیم، ما هم بالاخره جزء سپاه حساب میشدیم دیگه، فرق نمیکرد، ارتش سپاه نداشتیم ما. گفته حرس خمینی ما رو میزدن. انقدر که ما کتک اونجا خوردی حد نداشت. اومدیم تو علماره، یه جایی بود سیلو بود، سیلو بود، یه تیغه کشیده بودن این ورش شیشه، یه شیشه زخیم بود، پنکه سخبی داشت، پنکه سخبی داشت و اینا. من بلند گفتم خدایا ما تشنه، نه آب مؤمن نامرد، ما همینجا همینجا بندم بمیریم، لاغر راحت شیم، شهید میشیم، تمام میشیم بریم. آب هم به بچه ما زخمی ما نمیدادن، نامردا زخمی ما آب نمیدادن، همینجا خون از ما شروع میرم. اومدم و به قول معروف فرماره بودیم دیگه، تو سیلو انداختن و ما رو زدن و این راکت تنیس دستشون بود و کلنگ و تیشه. یعنی من فکر میکنم حیوان اونطوری نمیزنم، حیوان رو لقل دارد یه چوب نازوکی ایسی با ما میزنن، ما رو فکر نکنم، حیوان ارزشش از ما بالاتر بود. یعنی بچه های اصیل میدونن که ارزش ما از حیوان هم کمتر بود، یعنی به یه سگ اهمیت بیشتری میدادن تا یه اسیر.
ای سرزمین ما،
ای سرزمین ما،
ایران قهرمان،
ایران قهرمان،
ای کهکشان عشق،
هیچ رنجی بالاتر از تشنگی و بیرمق شدن در میدان مبارزه نیست. قهرمانان اسیر ایرانی برای زنده موندن و پیروز شدن در جبهه حق با خیس کردن پیراهنشون با آب دیوار خیس اسارت و چلوندن اون آب بر دهانشون با تشنگی مبارزه کنن.
رفتیم تو علماره، یه طرف تیغه کشیده دادم، من پیراهن نداشتم، یعنی گرم بود، با یه زیپیانی بودم، تمام خونی بود، من تشنه بودم. یه جای دیوار لوله بود، شیر داشت، من اومدم آب بخورم، آبو که یه ذره وارد گلوم که شد، بخواستم میگم خدایا یه ذره آب گیر آوردم آخرش بگم، همه آب یه چیکار گلوم پای نرفته بود، یارو بسیه با پوتین گذاشت زیر چونم، دوباره از هوش رفتم. به هوش اومدم دیدم اون یه تیکه دیوارم که شیر بود اونم کندن، یعنی با لوله و مولو تمام تشکیلات کردن، یه تیکه دستشویی هم بود که اونم زده در خراب کردن که حتی آبم نخورم اونجا، قطره قطره آب میومد، ما لیست میزدیم هر چی آبو میخوردیم، ما آب ایران که نبود، جمهوری اسلامی نبود، خاک کشور خودم نبود که شیرین باشه صادر کنیم، میخوردی به حتی عتشمون میرفت بالا. این رفیق منو نسیم شهید که پیش خودم بود، هی میگفتم تو سالمی، اون میگفت سالمم. ما چیکار میکردیم دیگه، آبی نبود که بخوریم، این آبم که چکه میان کف سیلو پوشونده بود، من همینجور مثل میت دیگه آخر نفس ها رو میکشیدم و از هوش رفتم. به هوش که اومدم دیدم بچه های ما پیرناشون رو در آوردن، این آب و با آب و اون دیوار قاطی شده و بچه ها تشتیزور تشنگی میدادن تو اون پیرناش خیس میکردن، پیرن ارتشی هاشون رو میداختن پشت اون و شیشه بالاش باز بود، بچه ها میچروندن تو دهنشون که حسابشو بکنی، یعنی این چقدر نامرد دادن که ما مجبور شدیم این کار بکنیم. رنگ و بچه های ما یه مقدار توش آب، یه ذره آب وایستده بود، رنگ و با آب سر کشیدن، یعنی فکر نکنم یه آدم عادی بتونه اون کارو انجام بده، دیگه کارهای خدایی بوده. بچه سالم موندن، آب که نمیدادن، غذا مثلا می اومدن سگ مثلا می‌خواستن بهش غذا بدن، یه ذره برنج مثلا پس مونده نمیدونم سگاشون بود چی بود ریختن توی به قول معروف جلوی بچه‌ها، بچه‌ها حمله کردن اینو بخورن، گشته بودن دیگه، چهار تشنه گرسنه میمونن میخوردن اینا نامردا با چوب و چماق و نبشی و بگیرن میفتن به جون بچه ها میزدن.
با وجود این راه های مبارزه هنوز هم اسرایی بودند که تاب مقاومت نداشتند و به درجه رفیع شهادت رسیدند.
یه خاطره بگم که این برای تو فکرم جالب باشه. تو همون سیلی یه پنجرهای بازی بالایش بود نمیشد فرار کرد تو. من جسد حداقل نمیدونم 150 تا الی 200 تا بغل نفر برا دیدم که همینجور درازکش از تشنگی شهید شده بودن. شیشماشون باد کرده بود بغل نفر برا خوابونده بودنشون. مثل بگی پزشکی قانونی برید شما این جسد بچه های ما رو بغل 4 تا نفر برا رو کشدار بغل چرخای این نفر برا انداخته بودن. یعنی نه دفنشون کرده بودن نامردا که بو گرفته بودن بچه همه. یه سری از بچه های خودمون تو همون شب اول 4 تاشون تو همون قسمتی که من بودن تشنگی شهید شدن. شب بود من بازم تشنم بود همینجا خون از همون میرفت یه گفتی من همینجا یا اینجا شهید میشم اونجا که شهید انجام تو علماره شهید میشم اسمشون علماره بچه میگفتن علماره است اینجا. بلند شدم گفتم که خدایا شهیده رو کیا جمع میکنن چی کار میکنن من چی کار کنم خدایا من موندم. یه دن از این افسراشون اومد و بقول معروف اودوکولونش و ما هم قیافه هم شبیه میت و بقول معروف قیافه ما رو هر کی میدید فکر کنم حتی ایرانی خودمون بود وحشت میکرد. قیافه های اسیرای ما رو که موقعی ما رو رفتن قیافه ما رو از نزدیک میدید وحشت رو فکر میکرد جن دیدید. یه بچه هم خرمشهری بود برگشت به عربی گفت شیدو عربستانی کی عربستانی اینجا. بلند شدن اینا عرب بود دیگه حالا نمیدونم آره عربستان بود اهواز بود گفت شین عربستانی اوگود نمیدونم به عربی گفت اوگود. بلند شد اینا بیچاره بنده خدا بلند شد گفت انا عربستانی انا جندی عربستانی یعنی من سرباز عربستانم. یعنی سرباز ایرانیه ولی از قوم‌کوشای عربه مثلا فکر کنم مثلا کاش ندارم خدا سر شده با کاب از اینجای صورت این اسیر زد. یعنی یه کابلی کشید توی صورت این از اینجا زد تمام این یعنی نصف اینجا بابا چاک خود یعنی من تمام رو دیدم یهو دیدم با کاب گوشت اینجا صورتش. گفت حالا با ما میجنگی به عربی برگشت گفت با ما میجنگی برد از صبح روز بعدش که ما داشتیم ما رو میخواستم منتقل کنم به اردوگاه ما اومدم و به قول معروف سوار اتوبوسی کردم من چون جسم بزرگ بود دیگه هنوز آب نشدن تو اردوگاه که این شکلی بشم سوار من با حالت مجروحیت بچه های خودم گفتم شاید اینجا بمونن شهیدشون اینجا کردن به رخره یه جسدشون دست خانواده شون من بلند کردم با حالت در سوار اتوبوس ها کردن اتوبوس ها تا این کلاه های راننده هاشون کلاه های پشمالو پشمی و روس های بوشتن سرشون راننده هاشون ما سوار رو یه اتوبوس کردن و 4 تا نگهبان مسلح آماده آبکش کردن 2 تا جلو و 2 تا عقب بعد سردستاشون هم جلوتر با چریکای بعثی بودن نمیدونم از این تکاوراشون بودن جلو آژیکشون میرفتن ما رو تو رم میبردن ما بازا تشنه بودیم دیگه. الان این صحبت ها رو میکنم یاد اونجا میفتم چجوری بگم یعنی اون لحظه هایی که من اسیر شدم الان میاد یعنی هر لحظه که من ناراحتی یعنی الان من یه مقدار نوروز افسردگی دارم یعنی حافظه تحریف رفته هر لحظه که فقط کافی کوچیک‌ترین ناراحتی واسه پیش بیاد یه صحبت جزئی بشه واسه من تمام به قول معروف گذشته اردوگاه و منطقه و شهدا رو تمام یهو یه جلو جزئی مثل یه نوار کامل رله میشه تو مغزم.
آقای نوید تهرانی از مفقودان جنگ تحمیلی برامون میگه که هنوز خانواده هاشون منتظر یه خبر از اونا هستن. اما دریغ از این که نمیدونن پیکرشون در چه جایی به خاک نشسته. در اردوگاه ها، خاک ریز ها یا رودخونه ها.
سوار اتوبوس شدیم و اینا 4 تا مسلح و به قول معروف اومدم و ما مجا همینجوری ولو شده بودیم و به قول برای خون می‌رفت دیگه همینجوری نه آبی نه تشنه چهارو تشنه گرسنه تا علمان که آب گیرم نیومده بود و یه قطره زورکی به مدد دادم اونجا اومدیم یه سری از بچهای ما حیوانکی ها، یه سری از بچهای ما از تشنگی شهید شدن، آب بهشون ندادن، آب ندادن که شکمشون بنده خداش باد کرد شهید شدن، چون آب نداد شهید شد دیگه، بعد شکمش باد میکنه. اینا چون میدیدن تو اتوبوس بو میگیره، بچهای ما رو تو همون رمی که ما رو میبردن از طرف الماره به میگفت شهری که کمپ هم بود رومادیه دو میگفتن بهش، یه شکل اینا چند شهر دارن، یه پسری اومد بغل من نشست گفت خدایا من سه چهار تا برادرام اسیر شدن، من پنجمیش هستم، من خدایا جواب خانواده‌ام چیه؟ این تب که از شدت تب آتیش گرفته بود، تشنم بود، شهید شد، شکمش باد کرد، انداخنش تو رود شور. یعنی نامردا، چون ما زیر نداز سری تمام موقع نبودیم، سری سرخ جهانی، این نامردا همون هر کی دستشون میمد یا میتونستن نیست رو نابود کنن، حتی جسدش دست کسی نرسه. الان من اینطوری بهتون میگم، اکثر بچه های مفقود ما یا تو اردوگاه ها، یا به قول معروف تو خاکریز ها، یا به قول معروف توی رودشور ها. شما باید برید رودشور ها رو هم جستجو کنید، بچه هایی که اصل جایی که الان نیومدن تو رودشور ها هستن بیشترشون، توی این اتوبوس ها که بردن این بسیاری بی همه چیز، بچه هایی که چیز میکردن میدخونه تو رودشور.
ممنونم از همراهی شما با برنامه حکایت آزادگی. میتونید نظرات و دیدگاه های خودتون رو از طریق سامانه پیامکی 3553 یا شماره تلفن های 329-10551 و 552 با پیش شماره 025 با ما در میون بگذارید. تا برنامه دوباره، خدایار و نگهدار شما.
ما خدا جویان که نقش همت از خون میزنیم، پرچم آزادگی بر بام گردون میزنیم، کوی جان بازان وطن ما بانگ آزادی سخن ما زان که ما آزادیم، گر تپد در خون بدن ما رنگ گل گیرد کفن ما جان به کف بنهادگیم، گر به ره ما ره سپر شوی از هدف ما با خبر شوی راه مردانی بود، جان چو بدهی در ره خدا جاودانگی که شوی فنا اصل ایمان این بود، کشته مغ گشته ساکن کوی زندگانی زنده بود که شود فنا روح جاودانی، هر که نمد از سر صفا پا به کوی جانان.
ما موجودیت خودمون رو اعلام کنیم، پروردگار به رسول شرموده اسلام رو به همه معرفی بکنه.
لا اله الا الله محمد رسول الله.
هر نقطه از جهان اسلام
در هر بخشی تا دنیا صدای ما رو بشنوه،
در پرتو آفتاب ایمان با رادیو معارف.
علی و علی
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
گل بود و هرچه گفت چنان شعر ناگفت، گل بود و هرچه گفت چنان شعر ناگفت، خوشبوتر از بهار چو عطر گلاب گفت، خوشبوتر از بهار چو عطر گلاب گفت، هر صبح از دریچه ایمان و بندگی با ما حدیث روشنی از آفتاب گفت، با ما حدیث روشنی از آفتاب گفت، حدیث
بسم الله الرحمن الرحیم. از آقایان تشکر میکنم که
در این هوای سرد و با این برف تشریف آوردند و